ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. رافائل گروسی میگوید احتمالاً ماه آینده میلادی به تهران میرود. در پنجمین سالگرد بازداشت فعالان محیط زیستی، سپیده کاشانی میگوید همسرش برای آزار او به پای چوبه دار ساختگی برده شده بود. دانشگاه فردوسی مشهد با گروهی از استادان حامی معترضان قطع همکاری کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت احتمالاً در ماه فوریه که 6 روز دیگر آغاز می‌شود برای گفتگوهای سیاسی با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می‌رود.
I believe I might be back in Tehran on this and on the other issues I described to you.
آقای گروسی در پاسخ به قانونگذاران پارلمان درباره توانایی هسته ای ایران گفت که این کشور همکنون مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی را دارد، اما این کار را انجام نداده و از همین رو همچنان باید برای متوقف کردن این روند تلاش کرد. تهران و آژانس مدت هاست که درگیر یک پرونده مربوط به پادمان ها هستند و علارغم اینکه مقامات جمهوری اسلامی بارها وعده پایان دادن به این مناقشه را داده است، اما همچنان پرسش های لازم آژانس را بی پاسخ باقی گذاشتند. این موضوع یکی از چالش های اصلی احیای برجام برشمرده می شود. سپیده کاشانی یکی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیست که از 5 سال پیش در اوین زندانی است، در نامه‌ای جزئیاتی از شکنجه‌ها و دیگر موارد متعدد پایمال شدن حقوق زندانیان این زندان را شرح داده است. خانم کاشانی در این نامه که به طور اختصاصی به دست بی بی سی فارسی رسیده، از جمله نوشته است که بازجوی او ویدیوی جسد کاووس سید امامی، یکی دیگر از بازداشتی‌های این پرونده را برای شکنجه به او نشان داده و هومن جوکار همسر وی و متهم دیگر این پرونده برای شکنجه به پای چوبه دار ساختگی برده شده است. پیشتر در بهمن ماه 98 وکیل این فعال محیط زیست زندانی خبر داده بود که موارد شکنجه و آزار جنسی که نیلوفر بیانی، یکی دیگر از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌های خود مطرح کرده درباره موکلش نیز رخ داده است. مهشید گوهری استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد که بعد از 7 سال تدریس مستمر، این دانشگاه به دلیل حمایت او از دانشجویان معترض اعلام قطع همکاری کرده است. خانم گوهری که مدرس مدعو این دانشگاه بود، در حساب اینستاگرام خود اقداماتش در ترم جاری را مشق خردورزی و آزاداندیشی و حقجویی توصیف کرده و نوشته است که این اقدامات به گفته او بهانه‌ای برای پاکسازی گروهی از مدرسان ادبیات دانشگاه فردوسی شده است. اخراج اساتید دانشگاه در ایران خصوصا به دلیل عقاید آنها بی سابقه نیست، اما از زمان آغاز اعتراضات به جان باختن مهسا امینی و در پی آن کشته و بازداشت شدن هزاران معترض، این روند اخراج بار دیگر شدت گرفته است. وریا غفوری کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال و بازیکن فعلی فولاد خوزستان از این باشگاه کنار گذاشته شد. وریا غفوری در میانه نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران و به دلیل انتشار پست‌های انتقادی و حمایت از اعتراضات سراسری ایران برای مدتی بازداشت شد. بازداشت او در آبان گذشته با بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ولز در رقابت‌های جام جهانی قطر همزمان شد. علاوه بر اتهاماتی چون اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، یکی دیگر از اتهامات این بازیکن توهین و تخریب تیم ملی عنوان شده است. در حالی که هنوز دلایل کنار گذاشتن وریا غفوری به طور رسمی از سوی باشگاه فولاد خوزستان اعلام نشده، حساب اینستاگرام باشگاه فولاد صبح روز سه‌شنبه دنبال کردن حساب وریا غفوری در این شبکه اجتماعی را متوقف کرد. پس از آن که قوه قضایی از پذیرفته شدن فرجامخواهی محمد قبادلو، معترض محکوم به اعدام در موضوع قصاص نفس، در دیوان عالی کشور خبر داد، یکی از وکلای او اعلام کرد دیوان عالی هنوز فرجامخواهی در مورد حکم اعدام قبادلو به اتهام افساد فلعرض رو نپذیرفته. محمد قبادلو متولد 79 از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری است که به اتهام محاربه و افساد فلعرض و با ادعای قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن 5 مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با خودرو سواری به اعدام محکوم شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسی برزین وکیل مدافع ساکن آنکارا ترکیه داشتم، ابتدا از دلیل این احکام متناقض پرسیدم. موسی برزین:
اصطلاح ها رو یکم باید روشون دقت کرد. مسئله اینه که فرجام خواهی یک روشی برای اعتراض به آرای غیر قطعیه. قاعده دادرسی روش فوق‌العاده برای اعتراض به آرای قطعی هستش. اون چه که اینجا اتفاق افتاده، پرونده مربوط به افساد فلرزی ایشون که توسط شعبه 15 انقلاب صادر شده بود، حکمش هم اعدام بود، قبلن فرجام خواهی شده بود که حالا قوه قضاییه صبح اومد گفت قبول شده، چند وقت پیش بعد از ظهرش گفت نه قبول نشده و رد شده. بنابراین اونجا دیگه پروسه فرجام خواهی تموم شد و وکلاشون خب تصمیم گرفتن از یک راه دیگه ای که عاده دادرسی از اقدام کنن که خب 4 بار دادم قبول نشده. و مسئله اینه بعد از اینکه فرجام خواهی رد شد، اون موقع دیگه پرونده حاضر برای اجرای حکم است، یعنی در هر لحظه ممکنه که این حکم اجرا بشه. مسئله مربوط به فرجام خواهی حالا ظاهرا یک پرونده دیگه ای مطرحه نسبت به قتل، اون فرجام خواهی شده و اون فرجام خواهی ثبت شده، یعنی به هر حال ثبت میشه بعدن مورد رسیدگی قرار میگیره. این ثبت شدن به این معنا نیست که حتما دادگاه پذیرفته اعتراض وکلا رو.
آقای امیر رئیسیان، وکیل انتخابی دیگه محمد قبادلو، علاوه بر برخی مدارک پزشکی مربوط به مأمور پلیس فوت شده، ویدیویی رو هم از سخنرانی مراسم رسمی تشییع این مأمور منتشر کرد که در اون روایت کشته شدن این مأمور با اون چه در پرونده محمد قبادلو ذکر شده تناقض داره. چرا دادگاه اول به این واقعیت‌ها توجه نکرد و حکم اعدام رو صادر کرد؟ و آیا احتمالش هستش که دادگاهی که بر اثر فرجام خواهی میخواد برگزار بشه به این مستندات توجه کنه؟
بله، ببینید، خب متاسفانه تو پرونده‌هایی که یا امنیتیه یا جنبه امنیتی پیدا میکنه، سطح رعایت قانون به حداقل ممکن میرسه و به خصوص پرونده‌هایی که تو شعب خاصی مثل شعبه 15 دادگاه انقلاب که آقای صلواتی رئیسش هست رسیدگی میشه. خب آقایون بیشتر به دنبال این که حقیقت کشف بشه و یک محاکمه قانونی صورت بگیره نیستن. ببینید، شخص رو در مهر ماه دستگیر میکنه، در آبان ماه حکمش میاد. یعنی این ممکن نیست که در عرض یک ماه پرونده ای که درش قتل وجود داره، چندین متهم داره، بیاد مورد رسیدگی قرار بگیره و منجر به صدور حکم بشه. ببینید، پرونده های خیلی کوچکی مثل چک و اینها 2 سال طول میکشه به رسیدگیشون. الان ما پرونده های قتلی داریم در دادگستری که 5 سال 6 سال هنوز منجر به حکم نشده. خب اینجا سوال پیش میاد، اصلا مگر ممکنه در عرض یک ماه چنین پرونده‌ای بسته بشه؟ خب اینها بیشتر برای اینکه با اهداف غیر حقوقی حرکت کنن و به نوعی از محاکمه استفاده امنیتی سیاسی کنن، چنین احکامی رو صادر میکنن. خب خیلی ایرادات زیادی داره، هم ایرادات شکلی هم ماهوی، که حالا اینجا جای بحثش زیاد نیست ما بریم در جزئیات، ولی به طور کلی مراجع تجدید نظر و یا فرجام خواهی مثل دیوان با دقت بیشتری مسئله رو رسیدگی میکنن معمولا. عموما اینطور هستش. بنابراین امید نسبت به دادگاه بعدی بالاتره، ولی خب به هر حال در مسئله محاربه و افساد فلعرض اتهام آقای قبادلو دیدیم که دادگاه دیوان عالی کشور هم به زودی تایید کرد. بنابراین تو این پرونده ها گرچه میتونیم بگیم همیشه در مراجع بالاتر امید هستش، ولی به هر حال این سطح امید هم خیلی خیلی بالا نیست.
گفتگویی بود با موسی برزین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
جنجال بر سر کنگره زنان تأثیرگذار در ایران همچنان ادامه دارد. آمار مشخصی از تعداد زنان دعوت شده در این کنگره، حوزه فعالیت آنها و نحوه تأثیرگذاری این زنان بر جهان مشخص نیست، اما گزارش رسانه‌های داخلی از اهدای جوایز 20,000 یورویی به آنها و هزینه‌های سرسام‌آور اقامت آنان خبر می‌دهد. رویا ملکی و گزارش بیشتر.
رونمایی میکنیم از اولین تمبر یادبود اولین کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار.
یک کنگره پرخرج و پرحاشیه برای نظام، دور همی برای 300 بانوی به گفته جمهوری اسلامی تأثیرگذار که به جز چند تن آنها نام و نشان مابقی در حاله از ابهام است. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بدون جزئیات گفته نمایندگانی از 64 کشور در این کنگره حاضر بودند. 4 همسر نخست وزیر یا رئیس جمهور، 4 معاون نخست وزیر و معاون رئیس جمهور، 20 وزیر و مابقی فعال حوزه زنان، استاد دانشگاه و معاون و دستیار وزیر. این کنگره در حالی نام بین المللی را یدک می کشد که معروفترین میهمانانش همسران نخست وزیر یا رئیس جمهوری 4 کشور صربستان، بورکینافاسو، ارمنستان و قرقیزستان بودند. بنا به ادعای رسانه‌های داخلی، هدف این گرد همایی شنیدن بدون روتوش صدای زنان ایرانی توسط رسانه‌های غربی بوده. آن هم در شرایطی که در چند ماه اخیر زنان ایران خودشان بدون روتوش صدای خود را به گوش جهان رساندند. کمیسیون مقام زن سازمان ملل با شنیدن همین صداها به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی را از عضویت در این کمیسیون اخراج کند. حالا با این جایگاه بین المللی و در این شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی، برگزاری کنگره بین المللی زنان ابهامات و پرسش‌های زیادی به همراه داشته. از انتخاب و هزینه مدعوین تا اینکه این زنان اساساً در جامعه جهانی چگونه تأثیرگذار بودند و چه فعالیت‌هایی داشتند، اینکه آیا تنها به عنوان همسر یک رئیس جمهور و وابستگی به یک مرد در این کنگره دعوت شدند، سوالی که میتوان پاسخ آن را در سخنان جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیس شنید، بانی کنگره زنان تأثیرگذار، که تأثیرگذاری زنان را نتیجه حمایت مردان می‌داند.
نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه می‌دونیم که اگر حمایت آقایان نباشد، ما هم نمی‌تونیم به خواسته هامون برسیم.
کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار اولین تأثیرش بر اذهان عمومی داخلی بود. صرف بودجه میلیاردی برای میهمانانی که بخش بزرگی از آنها گمنام بودند. عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب، در روزنامه اعتماد نوشت مردم و زنان ایران شاهد نوعی از دوگانگی آزاردهنده هستند، نوعی نمک پاشیدن بر زخم. مشابه همانهایی که از کشورهای دیگر دعوت شدند، در داخل به حاشیه رانده می شوند. رسول خادم، قهرمانی کشی ایران، هم کنگره زنان تأثیرگذار را اسباب شرمندگی خواند. او در صفحه اینستاگرامش عکسی از بیبی خانم اثرآبادی و مریم میرزاخانی منتشر کرده و نوشته این زنان را داشته باشی، کنگره برگزار کنی با جماعتی هیچ که هیچ هویتی از خودشان ندارند. برای هیچ. نه تنها هزینه‌های میلیاردی و جایزه‌های دلاری این کنگره خبرساز شد، که یکی از چهره‌های این دوره همین نیز نگاه شبکه‌های اجتماعی را به سمت خود کشید. مایا سباق، فعال رسانه‌ای 25 ساله لبنانی و از حامیان تیم ملی ایران در جام جهانی قطر، او چند ویدیو بی‌حجاب از خود منتشر کرد و مدعی شد در ایران محدودیت حجاب وجود ندارد. در نهایت به زبان فارسی برای جمهوری اسلامی دعا خواند.
خداوند جمهوری اسلامی را از شر دشمنان و توطئه‌گران حفظ کند.
این فعال رسانه‌ای لبنانی در حالی با انتشار تصاویر بی‌حجاب در رستوران شرایط را در ایران عادی نشان می‌دهد که همین چند ماه پیش مهسا امینی برای حجابی که به گفته حکومت اسلامی نبود جان خود را در بازداشتگاه گشت ارشاد از دست داد. مرگ مهسا امینی بیش از 4 ماه است. ایران را آبستن اعتراض و اعتصاب سراسری کرده، آن هم با شعار زن، زندگی، آزادی. کنگره زنان تأثیرگذار پایان یافت، اما هنوز موانع حقوقی زنان به دلیل قوانین مصوب جمهوری اسلامی تمام نشده. لایحه منع خشونت علیه زنان هنوز خاک می‌خورد و زنان ایرانی بدون اذن همسرشان نمی‌توانند سفر کنند، مانعی که هیچ یک از زنان تأثیرگذار سفر کرده به ایران با آن دست به گریبان نیستند.
گزارشی بود از رویا ملکی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.